چهارشنبه ها برای من روز بسیار خوبی است به واسطه این که می نشنم مقابل یک عالم دینی که سالهای سال عمر خودش رو صرف خدمت به اسلام کرده و برای کسب معارف و آموزه های دین زحمت کشیده و تلاش کرده و خیلی بی منت و بدون توقع اونها رو در اختیار ما قرار میده. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله افق باشه.
دهه فجر رو تبریک عرض میکنم خدمت شما.
ان شاء الله برای همه و شما هم مبارک باشه.
زنده باشید. چون شما بعضن از خاطرات زندان‌های ساواک و مجاهدت‌ها و مبارزات خودتون از اون سال‌ها گفتید، گفتم که به شما در بین کارشناسان جوان آفتاب شرقی ویژه باید تبریک بگم و ان شاء الله خدا تمام این تلاش‌ها و مبارزه‌ها و مجاهدت‌ها رو ماجور بکنه و مزد و پاداش رو از خود خدا انشالله شما دریافت بکنید.
خدا انشالله و همه تون پاداش
انشالله. خب ما چند وقتی هست، یعنی فکر میکنم مثلا دو ماهی شده که درباره انسان شناسی داریم صحبت میکنیم. شما دو سه جلسه‌ای بود که با ما درباره عقل و جایگاهش صحبت کردید، بحثای نو و جدیدی بود. امروز فرمودین که میخوام مطلب جدیدتری بگم و عنوان بحث ما امروز این هست که عدالت باید در یک جامعه به وجود بیاد تا امنیت و نظم حاکم بشه. بنابراین اگر یک جامعه‌ای در اون بی‌عدالتی موج بزنه، ما شاهد امنیت و نظم نخواهیم بود. این عنوان بحث ماست. ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشورهای استعماری وقتی جایی رو برش حاکم میشن و یک حاکمی را از طرف خودشون بر اونجا مسلط میکنن، بعد اعلام میکنن که قانون باید در کشور حاکم باشه، بیقانونی باید باش مقابله کنی، حتی حسیری که زیر پا هست روش میخوان نماز بخونن هم درش درش نیستن. Fight against indiscipline، با بی نظمی بجنگ. نظم رو هم معنا میکنن، اطاعت از این دست نشانده ما یا اطاعت از این دست نشاندگان ما. مثلا در کشور ما نماینده های مجلس قبل از پیروزی انقلاب دست نشانده های دیگران بودن. قانون در اون وقت معناش این بود اطاعت دست نشاندگان استعمار تحت عنوان قانون و مقابله کردن با کسی که میخواد با اجانب مبارزه کنه تحت عنوان مبارزه با بیقانونی، مبارزه با بی‌نظمی، مبارزه با وحشیگری، از این حرف ها نسبت ها میداده. وقتی هم میخواستن تو کشور ما بیان اینجا دو حقوق میگرفتن، یه حقوق در کشور خودشون میگرفتن، یه حقوق هم به خاطر زندگی در بین اقوام وحشی حق توحش میگرفتن به خاطر که در اینجا بود. این دیدگاه اینها بود. اما انسان موجود غالبی نبود، مخصوصا عصر ما. عصر ما به برکت علم، به برکت همین چیزهایی که اونها میخوان به وسیلش لالایی بگن، هم به برکت همین هالیوود، به برکت فیلمهای سینمایی، به برکت رمانها، به برکت نوشته ها، اینا همه عنوان لالایی داشت. اما این بچه وقتی این لالایی ها رو میفهمید یه چی هم توش درک میکرد. همین سینما یه چیزهای آموزش میداد، یک حقوقی رو برای خودش تعریف میکرد. همین ابزار همگانی که همه چیز عالم رو ببینه و عالم چیز پنهانی برای دیگران نداشته باشه، این هواپیما خیلی خدمت کرد، قسمت‌های عالم رو به هم دیگه مربوط کرد. این وسایل سریع و سیر، این که سفر کنن به اطراف دنیا برن بیان، اینا نمیتونستن تو کشور خودشون که حقوق رو مخفی کنن، مدیریت خودشون رو مخفی کنن. اینها که مسافرت میکردن تو کشورها، رفتار اونها رو با مردم خودشون میدیدن، از رفتار پلیس خودشون ناراحت میشن. اونجا میدیدن یک عدالتی رو تأمین میکنن، بعد از اون عدالت یه امنیتی رو برقرار میکنن در داخل خودشون، یک حقوقی رو تعریف میکنن. بعد هر کسی وقتی به حقوق خودش رسید، برای اون که زیاده طلب هست مجازاتی تعیین میکنن.
بله.
اما در کشورهای ما نه، در کشور اسلامی نه. استعمار وقتی تو این کشورها میاد، یه ضرب میگه قانون، یه ضرب میگه انضباط. یعنی هنوز کسی به حقوق خودش نرسیده، داره مرکزیت رو میخواد بر همه مسلط بکنه. اینو اینجوری میگیم، انسان که میخوام بشناسیمش، اگه باش مشورت بکنیم، تو چه میخوایی؟ میگه من قانون رو میخوام، من امنیت رو میخوام، من انضباط رو میخوام، من بی نظمی رو نمیپسندم. اما اگه از این که حقوق من رو به من بده، بعد نظم رو بر من برقرار کن. این مجموعی که نشستن به حقوقشون برسن، بعد زیاده خواه ها مجازات بشن به عنوان بی نظمی. اما اگر یه ضرب میخوای قبل از اینکه هر کسی به حق خودش رسیده، بگید قانون برای همه یکسانه و این قانون رو باید همه تبعیت کنن، هر کس مخالفت با قانون کرد جرم و جریمهش میکنیم، خیلی خوب، او که حق خودش میخواد چکار میکنید؟ شما اون و دزد رو با هم زندان میکنی، درست نیست؟ از این جهت هم در کشورها میان زندانی سیاسی رو از زندانهای مجرمهای دیگه جداش میکنن، جرم سیاسی رو تعریف میکنن، بعد برای این یه محدودیت میذارن، جایی برش میذارن، رفتاری برش میذارن. برای اون کسی هم که در نتیجه زیاده خواهی محدود شده، جای دیگه میذارن. بحثمون اینه، یه دفعه سیاسی زیاده خواه داریم، زندان سیاسی هم جدا میکنیم، از زندانش هم دفاع میکنیم، چون در سیاسی بودن زیاده خواهی داره. یه دفعه کسی در اقتصاد زیاده خواهی میکنه، یه دفعه کسی در راحت طلبی زیاده خواهی میکنه. اینا هر کدومشون تعریف خودشون دارن، جایگاه خودشون دارن. از جد زندان ها بندهایی داره جدا جدا برای اینا. حرف ما اینه، اگر یک کشوری آزاده، یک کشوری رو پای خودش ایستاده، این میتونه مقررات خودش رو تنظیم بکنه، بعد برای کسی که خلاف مقررات میکنه محدودیت ایجاد کنه. اما کسی که هنوز دارن حقوق خودشون رو مطالبه میکنن، هنوز مردم به حقوق خودشون نرسیدن، ما اینجا بگیم اعتراض موقوف ساکت باش، چیزی نگو. ببینی فرق میکنه. یه وقت کسی حق خودش میخواد میگیم فضولی موقوف، یه وقت کسی زیاده تر از حق خودش میخواد بهش میگیم زیادتر از این نمیتونی مطالبه کن. مجازات برای اون که زیادتر از حق خودش میخواد. اگر ما برای اون کسی حق خودش میخواد مجازات قرار دادیم، این معناش اینه که قبل از این که عدالت رو اجرا کنیم خواستیم انضباط رو ایجاد کنیم. بحثمون در انسان شناسی اینه. انسان متملق اینو میپسنده. انسان ناسالم اینو میپسنده. انسان زورگو این میپسنده. میدونی چی میگه؟ میگه باشه، من رعایت میکنم، اما با تو متحد میشم، از زور تو استفاده میکنم. تو کار نداشته باشی من با زیر دست خودم چیکار میکنم. تو به من زور بگو میپذیرم، اما قبول کن منم به زیر دستم زور بگم. به این میگیم انسان سالم این کار نمیکنه، اینجوری معامله نمیکنه. قرآن اینجوری حرف میزن تو انسان شناسی زیباست. درباره فرعون ظاهر کارش مثل که داره قصه میگه. برای چی؟ برای که عموم انسان ها از قصه خوششون میاد، از حکایت خوششون میاد. ظاهرش قصه است، داستانه. از جهت دربارش میگن ان هی الا اساطیر الاولین. داره داستانهای پیشینیان رو برای ما میگه، اما داره چوری حرف میزنه، فرعون رو چوری تشریح میکنه. و استخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. فرعون انضباط شدیدی رو در قوم خودش پیاده کرد که هر کس خلاف دستورات او عمل کنه شدیدترین مجازات رو برش داشته باشه. به این میگوید استخفاف. یعنی چی؟ کار ندارد که این چی میگه، کار ندارد حرفش حقه یا حرفش ناحقه، کار دارد به این که حرف مرا گوش نمی کند، مطیع من نمی شود. اون می گفت اگر اطاعت نکردین این مجازات داد. حال مجازاتات میگم برد. زنان بنی اسرائیلی باید بارکشی کنند. در وقتی که ساختمان ساخته میشه، استنبولی تشت گچ یا خاک رو سر بگذارن و از نردبان بالا برن و این کارها رو کنن. زنی باردار این بارم رو دشش گذاشته بود. میگم خدای تو میبینی این بار که دارم بسم، اون بار رو سرم میذاری، با این چه کنم؟ این همون زنی بود که وقتی رخت میجست کنار رود نیل، دست کرد چیزی بیاره، دست تو ریشای فرعون گیر کرد. وقتی آمد جنازه فرعون آورد بالا. این همون آهی که اونجا کشیده بود که قرآن هم میگه الیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. بدن تو را از آب نجات میدی تا برای بعدی ها مومیایی بشی، نگهت بدارن و طور تر این اهرام نگه بدارن. بیان این همون بود که غرق شد،
که الان هم هست هنوز.
اما به دست کی در میاد؟ دست این رخشو. اونجا ازش کار اضافه میکشید. میگوین این مردم مصر کاری به بنی اسرائیل نداشتن. بنی اسرائیل رو اجنبی میدانستن، خلاف نژاد خودشون میدانستن و میگفتن این نژاد باید در نژاد ما حل بشه. من این حرف رو به بنی اسرائیل میزنم. دیدید فرعون با شما چه کرد؟ و دیدید خدا با فرعون یا چه کرد؟ چرا همون کار فرعون رو امروز شما با فلسطینیا میکنی؟ طبیعتاً عاقبت فرعون عاقبت شماست. با اون نجاتی که شما پیدا کردید این دفعه نوبت فلسطینی هاست. چرا؟ چون شما نجات پرستی میکنی، وحشیگری میکنی. یونان اخیراً اعلام کرد، نخست وزیرش، جلو وحشیگری های اسرائیل باید بیستی. یک کشور اروپاییست. چرا اینجوری باشه؟ چرا مردم وقتی چپ میشن منکر خدا میشن به یاد عدالت میفتن؟ چرا شوروی که عقاید چپ داره و اعتقاد به خدا نداره، یونان وقتی متمایل به او میشه با وحشیگری های اسرائیل میفهمه؟ درسته؟ اینها کلیسا میرن چرا نمیفهمن؟ ما اینجا میگیم آبروی دین میره، که اون که منکر دینه به عدالت بیشتر توجه داشته باشه تا اون که معتقد به دینه. این معتقد به دین رو سخت مجازاتش میکنن به خاطر اینکه آبروی دین رو برده.
قرآن هم به همین دلیل میگه انهم کانوا قوما فاسقین. چرا فاسق هستن کسایی که اطاعت کردند از استیلای ظلم بر یک جامعه؟
فاسق رو که تعبیر میکنه به خاطر این که عقلی که خدا در وجود انسان قرار داده، عقل مثل انبیاست، خدا اونو فرستاده که مطاع باشه و طبیعت و غریزه انسان مطیع او بشه و انسان دنبال عقلش بره. وقتی انسان با عقلش مخالفت میکنه، به این مخالفت با عقل میگه فسق. میگه اینها چون با عقلشون مقابله میکردن از فرعون اطاعت کردن. خیلی زیبا حرف میزنه،
یعنی ظلم و بی‌عدالتی رو دیدن و دم بر نیاوردن.
میگه چون با عقلش مخالفت کرد از این ستمگر اطاعت کرد. هر که گریزد ز خراجات دوست، بارکش غول بیابان شود.
آجا یعنی میفرمایید هر کسی هر جایی بی‌عدالتی دید باید اون رو فریاد کنه؟
چرا نکنه؟ چرا نکنه؟ خدا عدالت میکنه که میگه من رو اطاعت کنی. خدا نمیگه من چون من هستم اطاعتم کنی. به ما میگن شیعه برای چی؟ چرا میگنمون شیعه؟ شیعه که از ارکان حرفاش اینه چون خدا عادل است مطاع است. دیگران میگن شما برای خدا تکلیف تعیین نکنید، خدا خداست، هر کار میکنه همون درست. شیعه میگه نه خیر، خدا اول خودش عدالت را رعایت میکنه بعد ما هم عدالت کنیم. کاری که خودش نکنه به ما نمیگه. اونا بحث میکنن که خدا متکبر هست، اما شما حق ندارید متکبر باشید چون از صفات اوست. ما اینه میگیم، میگیم تکبر برای خدا تکبر نیست، کبریاه. چرا؟ چون خالقه، هستیه. ما هرچه داریم از اوست، به خودمون ببندیم این تو حریم او آمدیم. این یک چیز از مختصات خودشه. از این جهت علی علیه السلام در اول خطبه قاصه عنوان میکنه الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و جعلهما همن و هرمن علا غیره و جعل اللعنت علی من نازعه فی هوا من عباده. میگه این دوتا غیر از صفات دیگه شه. این یکی برای خودش، این دوتا برای خودش شده. عز و کبریا مال اوست، دیگران اگر میان تعزز کردن کوچک میشه. اما عدالت از اون شروع میشه و به دیگران میرسه. رو سلسله مراتب خودش نسبت به کوچه ولا یظلم ربک احدا ان الله لا یظلم مثقال ذره، ظلم نمیکنه. از عقلی که خدا در ما قرار داده از نوع انبیاست. از جهت گفته میشه ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و هم الانبیا و حجتن باطنه و هم العقل. هر دو رو به لقب حجت یاد میکنه. خدا دو حجت دارد، یک حجت آشکار که پیامبرانند، یک حجت باطن در درون ما که عقل ما باشه. اینها چون با عقلشون مخالفت کردن فاسق شدن، با زور متحد میشن با زور برتر تا بتوانند به زیر دستشون زور بگن. میگه این فسقه.
درست.
درباره فرعون میگه آمد گفت این مقررات، باید همه این مقررات رو اجرا بکنه. اول عدالت بعد مقررات، اول عدالت بعد قانون. قانون اگر بر روی عدالت تنظیم بشه این واجب الاحترامه، اما اگر قانون بر خلاف عدالت تصویب بشه جنگ با قانون خودش یه نوع عدالت خواهی است. ببینید ما ظلم رو سه مرحله میگیریم: ظلم در اجرا، ظلم در قانون، ظلم در اعتقاد. اعتقاد عادلانه بر مبنای این اعتقاد حق و صحیح قوانین عادلانه وضع شد. کسی با این قانون عادلانه مخالفت کرد به این میگیم ظلم در اجرا، بهش میگیم ظلم توان یک، ظلم ساده. عقاید حق بود، برخلاف عقاید حق قانون ظالمانه وضع شد. این قانون ظلم به توان دوست. اعتقاداتی برخلاف حق ترویج شد، این ظلم به توان سه است.
حاجا من سوالی میخوام
از این جهت قرآن میگه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم توان سه. یعنی از این اعتقاد ظالمانه هزاران
قانون ظالمانه
قانون در میاد که اسمش عادلانه است اما واقعا ظالمانه است، چون متکی به یک عقیده غلط بود.
درست.
و از این قانون ظالمانه هزاران اجرای عادلانه به نام مطرح میشه که تمامش ظالمانه است، چون اصل قانونی که این متکی بهش بود ظالمانه بود. میفرمود
ما تقریبا دو سه دقیقه زمان داریم، میخوام توی این زمان اندک، البته شاید وقتمون خیلی کم باشه، در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب هم هستیم، رهبر انقلاب خدا حفظشون کنه در یکی از سخنرانی های نماز جمعه شون درباره دستاوردهای انقلاب که صحبت میکردن گفتن البته ما جاهایی هم کاستی هایی داشتیم. مثلا در زمینه برقراری عدالت ما اون چیزی که مد نظر انقلاب اسلامی ایران بود محقق نشد. این فرمایش خود از آقاست. شما بفرمایید که در زمینه برقراری عدالت و اینکه فرمودید هر کسی هر جایی بی عدالتی دید باید اون رو فریاد کنه، توده های مردم چیکار باید بکنن؟
ببینید، امام فرموده بود هرگاه مجلس قانونی رو وضع کنه و شورای نگهبان تأیید کنه کسی نباید مخالفت کنه.
بله.
در قانون بانکداری بدون ربا هم همین مثالش. اما در همین مورد بانکداری بدون ربا فرمود در اسلام پول کار نمی کند. کاری کنید پول کار نمی کند. نکند. تمام بانکدارها و تمام اساتید دانشگاه متفق القولند بر این که در بانک های ما و تعاون اعتبار های ما پول کار می کند. اما امام می گوید در اسلام پول کار نمی کند. این برای چی این حرف امام زد کاری کنی؟ اون مطلب اولش برای حفظ وضع موجود بود، یعنی با نظم باشید تو سر هم نزنی.
بله.
مطلب دومش برای رسیدن به وضع مطلوب بود. ما به وضع مطلوب نرسیدیم. برای این که به وضع مطلوب برسیم در وضع مطلوب تحمل میکنیم، خلاف را هم تحمل میکنیم، اما کار میکنیم تا خودمون به روزی برسونیم که در بانک ها و تعاون اعتبارهای ما یک ذره پول کار نکنه و ما تا اون روز زمان داریم باید کار کنیم.
خیلی ممنون، پاسختون مختصر بود. به نظرم جا داره که حتما جلسات بعد بیشتر در موردش صحبت بکنیم. البته چهارشنبه هفته آینده روز 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ولی حتما در جلسات بعد درباره مواضعی که شما دارید بیشتر صحبت میکنیم و از شما بیشتر میشنویم. لطف کردین آقا، سپاسگزارم از محبتتون.